هشتگ خبر.
افتتاح 19 نمایشگاه بین المللی صنعت برق. 19 نمایشگاه بین المللی صنعت برق ایران از امروز به مدت 4 روز آغاز به کار کرد. به گزارش ایسنا، این نمایشگاه صبح امروز با حضور رضا اردکانیان، وزیر نیرو و وزیر برق سوریه و نافع معاون وزیر برق عراق افتتاح شد. در این دوره از نمایشگاه 36 شرکت از 13 کشور آلمان، ایتالیا، چین، روسیه، فرانسه، ژاپن، انگلستان، اسپانیا، سوئیس، بلژیک، ترکیه، فنلاند و لبنان حضور خواهند داشت. 19 نمایشگاه بین‌المللی صنعت برق ایران با حضور بیش از 444 شرکت داخلی و خارجی برگزار می شود. و حالا پیام‌های بازرگانی و بعد از اون شنونده آخرین برنامه ساعت صنعت به مدت 53 دقیقه خواهیم بود.
آقا
یه آلیس بدین.
نیموشو بدم، هلوشو بدم، سادهشو بدم، استوایی بدم، قهوهشو بدم، کدومو بدم؟
همه‌شو بده.
بچه‌ها همه‌شو بدین.
آلیس برای خانواده.
ساعت صنعت زمانی برای معرفی توانمندی های صنعتی کشور. رادیو اقتصاد ساعت صنعت.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، عرض ادب و شب بخیر خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی. از این لحظه تا حوالی ساعت 22 با برنامه ساعت صنعت در خدمت شما هستیم. برنامه ساعت صنعت فرصتی است برای بیان توانمندی‌ها و ظرفیت‌های صنایع کشور. تشویق و ترغیب صنعتگران به خلاقیت، ابتکار عمل و نوآوری. استفاده از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های صنعتی کشور و همچنین شرکت‌های دانش‌بنیان. موضوع اشتغال و همچنین تولید بهتر برای صادرات. توجه بیشتر به صادرات و شناسایی بازارهای هدف و بررسی مسائل و مشکلات صنایع. ارائه پیشنهادها و راهکارها برای حل مشکلات صنعتگران عزیز کشورمون. و همچنین ارتباط با شما شنوندگان عزیز و گرامی از طریق سامانه 30036-37. همین ابتدای برنامه اجازه بفرمایید که تشکر کنم از شما شنوندگان گرامی که در برنامه پیشین ما با ارسال پیامک نسبت به دستندرکاران این برنامه لطف فرمودید و همچنین ازتون تقاضا میکنیم که اگر نظر و پیشنهادی در مورد برنامه های آتی ما دارید برای ما ارسال بکنید، حتما در جدول کاری قرار داده خواهد شد. خب ابتدای برنامه گزارشگر خوب ما سرکار خانم لیلا علاقمند محورهای برنامه رو هم اعلام خواهند کرد، ضمن گفتگویی که خواهند داشت. بعد من در استودیو مهمانان رو خدمتون معرفی خواهم کرد. با همین گزارش رو میشنویم.
مولیبدن یکی از عنصرهای کمیاب در جهان محسوب میشه که به صورت محصول جانبی در کنار مراحل تولید مس به صورت کنسانتره از خاک استخراج میشه که همکنون هم تولید اون در انحصار شرکت ملی صنایع مس قرار داره که علاوه بر تامین نیاز داخل درصد کمی از اون هم به صادرات اختصاص پیدا میکنه. تولید این گرد سیاه تابع دو پارامتره که اولی مربوط به میزان مس استخراج شده از معادن و پارامتر دوم هم دسترسی به لایه‌های استخراجی با ذخایر بالاست. عمده کشورهای تولید کننده این فلز کمیاب هم شامل کشورهای قاره امریکا، چین و ایرانه که میتونن این ماده معدنی رو هم به صورت جداگانه و هم به صورت محصول جانبی فراوری تولید کنن، که البته تولید مولیبدن به صورت جداگانه و اختصاصی اصلاً مغروم به صرفه خواهد بود. در بخش گزارشی امشب ساعت صنعت رفتم سراغ یکی از تولید کنندگان این حوزه که بیش از 20 سال سابقه دارن، آقای حبیب خوشدل نیخو، که از شرایط این صنعت به ما میگن. با هم بشنویم.
مهمترین مشکلش کمبود ماده اولیه هست که متاسفانه 7500 تن سولفور تولید میشه در کشور و بیش از 30000 تن ظرفیت نفت‌شده تبدیل سولفور به اکسید و فرومولیبدن هست. یعنی به عبارتی کارخانجات در حدود 25% ظرفیت تولیدشون در حال فعالیت هست.
با توجه به این 7000 که دارید میگید، آنطور که بعد شاید از پتانسیل‌های بالقوه‌اش در راسته بالفعل شدنش استفاده شده یا نه؟
بیش از اون ظرفیت نصب شده. 7500 تن سولفور تولید میشه، بیش از 30000 تن ظرفیت نصب شده ماشین‌آلات جهت تبدیل سولفور به اکسید و فرومولیبدن در کشورمون هست. هر واحد تولیدی در حدود 25% ظرفیتش در حال فعالیت.
پتانسیل های اقتصادی این حوزه به چه صورته؟ میخوام بدونم که در راستای اینکه حالا دولت و حالا دستگاه های مرتبط با این صنعت باید کمک کنن، کمک کردن تا الان؟
متاسفانه خیر. یکی از علتاش تحریم ها هست. افزایش ظرفیت تولید سولفور نیازمند سرمایه‌گذاری در بخش معدنه، چون معادن هم عمدتاً به صورت دولتی هستن و شرکت ملی مس میبایستی سرمایه‌گذاری سنگینی کنه. به طور اخص مثلا معدن نوچون مس که مولیبدن فراوان داره سالیان سال اکتشاف شده ولی متاسفانه هیچ گونه سرمایه‌گذاری جهت افزایش تولید صورت نگرفته.
میخوام بدونم این مربوط به شمایی میشه که در بخش خصوصی هستید یا بخشایی که خصولتی یا حتی دولتی هم هستند و دارن مولیبدن تولید میکنند هم دوچار این مشکل و حالا نامهربونی ها هستند؟
نامهربونی ها در واقع از بخش همون خصولتی ها و دولتی ها هست، چون اونها باید سرمایه‌گذاری کنن. معادن بزرگ ملی هست و اونها باید سرمایه‌گذاری بکنن، ماده اولیه این صنعت رو تامین بکنن که این اتفاق نیفتاده به نحو احسن.
الان میزان تولید کننده این حوزه زیاده یا کم؟ با توجه به تحریم و مشکلاتی که گفتید، شنیدید که همکاری یا حالا صنعتگری یا کارخانه دارید ترجیح بده که دیگه تو این حوزه فعالیت نکنه و حوزه کاری و رسته کارشو تغییر بده حتی؟
بله، یکی دو تا از همکارا در حال برنامه‌ریزی برای تغییر تولیدشون هستن، چون 30000 تن ظرفیت برای این کار در کشور نصب شده، ماده اولیه‌اش بیشتر از 7500 تن در اختیار نیست. به ناچار همه با 25% ظرفیت مشغول فعالیت هستیم.
خب فکر می‌کنید راه حل جون گرفتن این صنعت چی هست؟
از همه مهمتر رفع تحریم‌ها. یعنی این تحریم‌ها باعث شده که سرمایه‌گذاری در ملی مس یا سرمایه‌گذاری بخش خصوصی دچار مشکل بشه. نیاز هست که این اتفاق بیفته و سرمایه‌گذاری مناسب صورت بگیره و افزایش تولید سولفور اتفاق بیفته که بتونه ظرفیت‌های خالی این واحدها پر بشه و یا بشه از منابع خارجی به اصطلاح استفاده بکنه.
مولیبدن چیه و چطور تولید میشه؟ وضعیت تولید آن در کشور ما چگونه است و اینکه چقدر ظرفیت های تولید شناخته شده و پتانسیل های اقتصادی اون بالفعل شده؟ اینها تنها بخشی از مواردی است که امشب در ساعت صنعت بهش میپردازیم.
امشب در برنامه ساعت صنعت توانمندی ها و ظرفیت های کشور رو در صنعت مولیبدن بررسی میکنیم. در این برنامه همچنین درباره انواع تولیدات، بحث اشتغال در این صنعت هم با شما حرف خواهیم زد. بررسی مشکلات صنعت و همچنین ارائه راهکارها برای بهره‌گیری از محصولات بهتر تولیدی داخل کشور. ۳۳۶۳۷ سامانه پیامکی ماست که در اختیار شماست. میتونید از این طریق با ما ارتباط داشته باشید. این پرسش رو همین ابتدای برنامه از شما دارم که بفرمایید در مورد صنعت موبیدیلین چی میدونید و آیا اصلا این لغت رو تا حالا شنیدید به عنوان اینکه یکی از صنایعی است که میتونه تاثیرگذار باشه. اگر در این باره اطلاعاتی دارید از طریق سامانه 3036-37 با ما در میون بگذارید. خیلی متشکرم. اجازه بفرمایید که مهمانان گرامی برنامه رو خدمتون معرفی بکنم. امشب در خدمت جناب آقای مهندس غفار محمدزاده فدایی‌پور از اعضای هیئت مدیره تولید کنندگان و صادر کنندگان مولیبدن هستیم. ایشون رئیس انجمن هم هستند. سلام و عرض ادب، خوش آمدید.
من هم خدمت شما سلام عرض می‌کنم.
و مهمان دیگر ما جناب آقای مهندس مسعود کلانتر مجد هستند که دبیر انجمن هستند و به طور کلی کسانی که در این انجمن‌ها فعالیت می‌کنند خودشون از تولید کنندگان هم هستند. سلام و عرض ادب و احترام، خیلی خوش آمدید به برنامه ساعت صنعت.
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت جناب علی و همکاران گرامیتون و همینطور شنوندگان محترم رادیو اقتصاد. در خدمت.
خب خیلی متشکرم. اونطور که ما اطلاع داریم این انجمن از سال 89 عملا کار خودش رو آغاز کرده و طول این مدت هم خب فراز و فرودهایی وجود داشته. این صنعتی است که بایستی خوب معرفی بشه برای مردم و بگیم که واقعا این آلیاژهای فولادی و همچنین کاتالیست ها در صنعت نفت خیلی نیاز به این صنعت دارن. به اضافه این که مولیبدن بیشتر به عنوان فلز آلیاژی در فولاد آهن ریختگری و برخی از بخش های صنعت مورد استفاده قرار میگیره. برای اینکه اطلاعات بیشتری رو کسب کنیم ابتدا جناب آقای مهندس محمدزاده که رئیس محترم این انجمن هستن اطلاعات بیشتری رو در اختیار ما قرار میدن. تاریخچه شکلگیری این صنعت رو در عرصه داخلی خارجی، این مولیبدن کی وارد صنعت شد و خواص اون و بعد انشالله راجع به ظرفیت ها و توانمندی ها با آقای مهندس کلانتر صحبت خواهیم کرد.
مولیبدن اولین بار در سال 1778 توسط کارل ویلهلم دانشمند سوئدی کشف شد، منتها در یه 150-200 سالی در صنعت نبود، ولی از اوایل جنگ اول جهانی این عنصر کاربرد ویژه رو در سلاح‌های نظامی پیدا کرد. در لوله توپ دیدن که اگر مولیبدن رو منزه 0.7% 0.8% بزنن این لوله توپ میتونه گلوله‌های خیلی بیشتری رو شلیک بکنه بدون اینکه خان داخل توپ خراب بشه. کلن مولیبدن فلزی است که رنگ خاکستری و یا سفید مایل به نقره‌ای داره. وزن مخصوصش 10.47 گرم بر سانتی متر مکعب است. نقطه ذوبش بسیار بالاست. 2620 درجه نقطه ذوب اینه. به همین دلیل کاربردهای ویژه‌ای داره مولیبدن. کاربرد ویژه‌اش این است که بعضن به صورت خالص به عنوان مثال در نازل موشک تا یه تیکه فلز مولیبدن هست که رهبری این موشک رو در حیات
عهده داره. مواد اولیه‌اش هم به صورت رنگدانه های حالا قرمز و زرد و نارنجی و اینام و حتی خاکستری دیده میشه.
اصولا به عنوان یکی از رنگ‌های گران قیمت در صنعت اتومبیل، مولیدات در حقیقت سرب یا کروملیدات سرب به صورت رنگ بسیار درخشان و بسیار گران قیمت و مقاوم هستش، منتها عمده مصرفش مولیبدن رنگ نیست در حقیقت. عمده مصرف مولیبدن به صورت آلیاژ هست با فولاد یا باد شدن که در صنایع اتومبیل و صنایع نظامی مصرف میشه.
بله خب خیلی کاربرد داره و حتی شما صنایع نظامی هم اشاره فرمودید، فکر کنم که برخی از جت ها یا هواپیماهایی که حد فاصل باکاشون یک موادی رو باید قرار بدن که اگر جرقه ای زده بشه دچار آتش سوزی نشن خیلی اهمیت داره. درست عرض میکنم؟
دقیقا به همین صورت هست. حتی در منطقه موتور جت که تیره های مقاوم به حرارت هستن، مولیبدن کاربردی ویژه‌ای در اون منطقه خواهد داشت.
بله. عرض کنم خدمت شما آقای مهندس، مولیبدن یا مولیبدن، حالا چون ما وقتی که سرکار خانم امیدیگانه تهیه کننده گرامی برنامه پیشنهاد این برنامه رو داشتن، خودمون هم گفتیم حالا از واژه انگلیسی صحبت کنیم، گفتم نه بیام بگیم کدومش رو برار، چون ممکنه یه مقدار بگیم مولیبدن دوباره بگیم مولیبدن، اینو اگه ممکنه بگید. و از ضمن این که در کشور ما از کی این صنعت واقعا تاثیرگذار بوده برای صنایع مختلف کشور؟
خدمت شما عرض کنم که در حقیقت اسم خارجی این مولیبدنیوم هست در حقیقت، منتها در ایران به مولیبدن ما فقط میگیم، فلز مولیبدن یا فرومولیبدن که بای پروداکت مولیبدن هست در حقیقت. در ایران تا سال 64 ماده اولیه‌ای که شرکت ملی صنایع مس ایران تولید میکرد کلن به صورت خام به خارج از کشور میرفت و عمدتاً
فراوری میشد.
فراوری میشد در اروپا، فراوری میشد ولی ماده خام میرفت. اولین بار به علت نیازهای جنگ در سال 64 در ایران به صورت فرومولیبدن به مقیاس پایلوت آماده شد و تولید شد که در ورقای ضد گلوله فانتوم در حقیقت
بله
مصرف کردید. و بعد از جنگ دیگه افرادی که این کارو کرده بودن رفتن دنبال اینکه واحدشو در حقیقت بزنن، یعنی احداث واحده اینی که از برکات جنگ بود در حقیقت.
بله.
که در ایران
خب خیلی متشکرم. حالا باز در ادامه برنامه در خدمتتون هستیم جناب آقای مهندس مسعود کلانتر مجد که دبیر انجمن تولید کنندگان و صادر کنندگان مولیبدن هستن. الان وضعیت ظرفیت تولید در کشور چقدر هست و نوساناتی که در این سالها داشته؟ به هر حال چون صنایع این شکلی چون ویژه هستن میبایستی با دقت بیشتری در مورد کاربرد اون صحبت بشه. جناب آقای مهندس مجد بفرمایید.
مجدداً سلام عرض میکنم خدمت جناب علی. در رابطه با سوالی که فرمودید، ظرفیت در حال حاضر بیش از 30,000 تن ظرفیت نصب شده، یعنی ظرفیت نصب شده ماشین‌آلات. 19 شرکت فعال داریم در زمینه مولیبدن که تقریبا میشه گفتش که بیش از 90% عضو انجمن هستن.
قبلا 18 تا بود، یکی بهش اضافه شد.
بله
بله، خواستم بگم این آمارا رو میدیدم.
بله
بله،
خوشبختانه وزارتخونه در زمینه صدور پروانه کم نمیزده. بله. علیرغم اینکه ما بارها حالا کتبی در طی سوی جلساتی که بوده، به هر حال یه مصوبه هم ستاد تنظیم بازار داشت سال 91 که مبنی بر این که سرمایه گذاری نشود به دلیل اینکه مواد اولیه‌اش نیست. ببینید الان در حال حاضر شرکت ملی مس به عنوان تنها تولید کننده سولفور مولیبدن در کشور، علت اینکه میگم تنها تولید کننده به جهت اینه که خب تمام معادن مس مولیبدن، چون معمولا مولیبدن به همراه مس هستش، در اختیار شرکت ملی مس عمده به اصطلاح معادن که دارای ظرفیت تولید مولیبدن هستن. به همین دلیل شرکت ملی مس هم تو دو واحد سرچشمه و سنگونش به اصطلاح برای در واقع تقلیز خاک مس و تولید کنسانتره میاد این ناخالصی‌ها رو میاره بیرون که یکیش همین مولیبدن مورد نظر ماست. یه چیزی حدود بین 7,000 تا 8,000 تن، حالا میگیم 7,500 تن داره تولید میشه، ولی ظرفیت نصب شده یه چیزی حدود 30,000 تن. خب توی همچین شرایطی طبیعیه که چه اتفاقی واسه این صنعت میفته؟ همه با کمتر از 25% ظرفیت ناچارن که کار بکنن.
اما مصرف داخلی هم کمه دیگه آقای مهندس، اینجور نیست؟
ببینید بله، ظرفیت در واقع مصرف داخلی شاید یه چیزی حدود 1500 تن در سال فرومولیبدن استفاده میشه، بین 1000 تا 1500 تن، حالا نمیشه آمار خیلی دقیق داد. قسمت عمده این محصولات تولید شده صادر میشه، ولی به هر حال اگر که برای اینکه این سرمایه گذاری ایجاد شده بیکار نمونه، اگر که سولفور مولیبدن به اندازه کافی وجود داشته باشه، این امکانش هستش که اشتغال بالا ایجاد بشه، حالا چه مستقیم چه غیر مستقیم، و این واحدها فعال بشن، این سرمایه گذاری باطل نیفته و در واقع بالاخره یه صنعتیه برای خودش. خب خیلی از صنایع هستن که همین الان مصرف داخلشون در واقع خیلی کمتر از مقداری که داره تولید میشه و صادرات محور هستن. مولیبدن هم یکی از همین در واقع صنایع.
چون در صنعت لاستیک سازی هم کاربرد داره و ما یکی از دغدغه‌هامون تولید لاستیک برای کشور هست، این باعثی تقویت بشه این صنعت.
ببینید در زمینه لاستیک سازی، حالا مولیبدن عمده مصرفش همونطور که جناب مهندس محمدزاده فرمودن، عمده مصرفش در زمینه تولید فولادهای آلیاژی و بعد کاتالیستای صنایع پتروشیمی و نفته.
دقیقاً.
در زمینه بحث لاستیک اینا دیگه نمیشه گفت، اینا تولیدات جانبی هستند که شاید خیلی هم درصد بالایی به خودش اختصاص نداره، چون ببینید مولیبدن توی تولید گریس‌های نسوز هم استفاده میشه، واشرای چه می‌دونم نسوز هم استفاده میشه، ولی عمده مصرف همون تولید فروآلیاژها، فولادهای آلیاژی به منظور تولید فولادهای آلیاژی و کاتالیستای صنایع پتروشیمی و نفت و گاز هستش.
بله، و حتی گفته شده که از دیگر موارد استعمال اون عرض کنم که ساخت دواجات شیمیایی از قبیل مولیبدن آمونیاک هست. اینطور است؟
ببینید حالا به هر حال تو صنایع مختلف استفاده میشه، این فلز ایزوتوپای مختلفی هم داره، احتمال داره تو صنایع پزشکی هستی هم استفاده بشه. میگم عمده مورد استفاده شاید 95% استفاده مولیبدن تولید در واقع فروآلیاژ ها به منظور تولید فولادهای آلیاژی و بعد صنایع پتروشیمی و نفت و گازه.
بله، خیلی متشکرم از شما جناب آقای مهندس کلانتر مجد. شما شنوندگان عزیز و گرامی برنامه ساعت صنعت رو از رادیو اقتصاد میشنوید. 30,36,37 سامانه پیامکی این برنامه هست. تشکر میکنم از شما که در همین امشب و همچنین قبل هم از طریق این سامانه نظرها و پیشنهادهای خودتون رو با ما در میون گذاشتید. همطور که خدمتتون عرض کردم، تیم برنامه ساز با مدیریت سرکار خانم لیلا امیدیگانه دستبندی میکنن این از کنم نظرهای شما عزیزان رو. اگر میخواید صنعتی معرفی بشه حتما با ما ارتباط داشته باشید. در مورد این صنعت هم یعنی مولیبدن شما چی میدونید؟ این هم یه پرسشی از شما داریم. فرصتی رو میگیریم، برمیگردیم و برنامه رو در خدمت مهمانان گرامی ادامه میدیم. برنامه ساعت صنعت فرصتی است برای بیان توانمندی ها و ظرفیت های صنایع مختلف کشور. لزوم تشویق و ترغیب صنعتگران به خلاقیت، ابتکار عمل و نوآوری بر اساس مؤلفه و راهکارهای اقتصاد مقاومتی. استفاده از فناوری‌های روز دنیا و همچنین لزوم تقویت بیشتر شرکت‌های دانش‌بنیان در صنایع بزرگ کشور. توجه به صادرات و شناسایی بازارهای هدف در صنایع کشور. برنامه ساعت صنعت از موج اف ام رادیو اقتصاد تقدیم حضورتون میشه، ردیف 98 مگاهرتز. و این رو هم خدمتتون عرض بکنم، اگر به هر دلیلی موفق نشدید که کامل برنامه رو بشنوید، بعد از پایان برنامه میتونید از سایت ایران صدا و رادیو اقتصاد این برنامه رو عرض کنم دانلود کنید و مورد استفاده قرار بگیرید. و به اضافه این که برنامه پیشین ما هم این فرصت رو دارید که آشنایی بیشتری با صنایع مختلف داشته باشید. آقای مهندس محمد زاده، آقای مهندس کلانتر، میخواد ساعت هامون رو به وقت آیتم ساز برنامه تنظیم کنی، موافقید؟ بله، عرض کنم خدمت شما این یه بخشی است که به هر حال به معرفی ظرفیت ها، توانمندی ها در صنایع و اقتصاد کشورها میپردازه. سرکار خانم ثمره رضایی این آیتم رو تهیه کردن، با هم میشنویم، بعد انشالله برمیگردیم بحث رو پی میگیریم.
لطفاً ساعت هاتون رو به وقت ما تنظیم کنید، به وقت توسعه و پیشرفت. در این بخش از برنامه ساعت صنعت سراغ جزیره‌ای در دریای کارائیب میریم که در نزدیکی هایتی و جمهوری دومینیکن قرار داره. مستعمره اسپانیا و انگلستان بوده و اکنون کشوری مستقله. جامائیکا سومین کشور پرجمعیت و انگلیسی زبان در قاره امریکاست. واحد پولش دلاره و از اعضای کشورهای مشترک المنافع است. در این بخش از برنامه ساعت صنعت، ساعت‌هامون رو به وقت کشوری تنظیم می‌کنیم که آلومینیوم، شکر، موز، قهوه و پوشاک جز اقلام صادراتی اون هستند. جامائیکا دارای منابع معدنی زیادیه و از سال 1962 استقلال خودش رو از انگلستان به دست آورده. به گزارش منتشر شده در همشهری آنلاین، محصولات صادراتی جامائیکا شامل آلومینیوم، شکر، موز، قهوه، سیب زمینی، مواد شیمیایی، پوشاک و سوخت فسیلی است که به کشورهای امریکا، کانادا، چین، انگلستان، هلند و نروژ صادر میشه. محصولات وارداتی به کشور جامائیکا هم شامل غذا و دیگر کالاهای مصرفی مانند تجهیزات صنعتی، سوخت، قطعات و تجهیزات کالاهای اساسی، ماشین‌آلات و تجهیزات حمل و نقل و مصالح ساختمانی است که از کشورهای امریکا، توباکو و ونزوئلا وارد میشه. به گزارش منتشر شده در سایت خبری مقاومت نیوز، سیب زمینی یکی از محصولات تولیدی مهم جامائیکا در چند سال اخیره. بازسازی دولت برای صادرات محصولات کشاورزی یکی از گام‌های مهم بوده که دولت جامائیکا در چند سال اخیر برداشته. وزیر کشاورزی جامائیکا کشاورزان را تشویق به همکاری با عرضه‌کنندگان و بازاریابان برای عرضه این محصول در بازارهای جهانی برای افزایش درآمد از تولید این محصول تشویق کرده. وزیر کشاورزی جامائیکا به کشاورزان این کشور اطمینان داده که اونها بازار مناسبی برای فروش سیب زمینی خواهند داشت. این بازارها از طریق قراردادهای بازرگانی دولت و وزارت کشاورزی جامائیکا با دیگر کشورها پیش بینی شده. همچنین طبق اعلام وزیر کشاورزی جامائیکا، مدل تولید سیب زمینی ایرلندی باید برای افزایش سایر تولیدات کشاورزی نیز مورد استفاده قرار بگیرد. در واقع در چند سال اخیر جامائیکا سعی کرده برای صادرات محصولاتش قدم‌های مؤثری برداره که همه اینها باعث توسعه صنعتی و اقتصادی هرچه بیشتر کشور جامائیکا خواهد شد. در پایان باید عرض کنم استفاده از تجارب دیگر کشورها در زمینه‌های تولیدات داخلی، مقاصد صادراتی، شناخت ظرفیت‌ها و پیشرفت‌های فناوری شاید راهنمای خوبی برای رسیدن به توسعه صنعتی هرچه بیشتر کشورمان باشد.